باید ظاهرا اعلام میکردیم همون چهار بار. یه قرآن آقای افشار دوست از اونجا بیار ما بخونیم قرآن بخونیم شروع اینجوری نمیشه برادر. سلام علیکم. سلام علیکم. بلدی خودش بخونی آقای افشار دوست؟ آقای خودش میخونی؟
نه.
چرا؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانو لنا عابدین ولوطنا آتیناه حکما و علما و نجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين و ادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا اذ نادى ربنا نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم اجمعين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين صلوات ختم
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله جلسه آخر بازخوانی و نقد این کتاب هستش که ما عرض کردیم در رابطه با مسئله تعدد زوجات، مطالبی که ایشون آورده. کیروفون باید بیاد این بر خاموش نیست. بله، صفحه 476 تا 486 طول نمیدیم، دیدگاه های مختلفی را ایشون آورده و پاره ای از دیدگاه های را اشاره کرده که در حقیقت از آیه شریفه استفاده میشه که این مسئله تعدد زوجات فقط مخصوص اون زمانه، یک درسته، یا مخصوص فقط اون موقعیت که چی؟ بچه هایی بمونه یتیم بشن دست خانم هایی که شوهرشون از دست دادن. بعد بین بعضی از دیدگاه هایی رو که در این رابطه از شیعه و سنی هستن آورده، میشه آیا تعدی کرد یعنی غیر از این موقعیت دوچار بشن مشابه این مثلا، درسته؟ علاوه بر این شروطی که تو آیه گذاشته شده که اون رو قبلا مطرح کردیم که در مورد رعایتش، یعنی کسی میتونه تعدد زوجات کنه که عادل باشه، بتونه دو یا سه یا چهار همسری که در اساس نص قرآن اختیار میکنه عدالت رو رعایت کنه. ولی فتوای مشهور بازم در این رابطه این هستش که تعدد زوجات تمام علمای اسلامی، یعنی اولا منوط به اون فقط موقعیت نیست، اون موقعیت فقط یکی از موارد را گفته و لازم نیست دقیقا مواردی درست مشابه اون بیاد که دیگه دوچار بشیم راهی گریز از تعدد زوجات نداشته باشیم. نه، تعدد زوجات در تمام حالات جایزه. یک. دو، اونم آیا عدالت شرط عقده یا یک چیه؟ واجبیست جدا از این مسئله. یعنی اگر شرط عقد باشه اصلا این آقا عدالت رعایت نکنه اون عقده به هم میخوره دیگه، این خانومش نیست. دومی درسته؟ ولی اگه شرط عقد نباشه بگیم عقد درست شد، عقد درست شد، ولی یک واجبی گردن این آقا هست، اونم چیه؟ عدالتی بین این همسرانش رعایت کنه. خب میگیم شاید رعایت نکرد آخه، میگیم خب یه حاکمی گذاشتن که این گوششو بپیچه تا میشد، که معمولا به این دومی رو میگن. درسته؟ یعنی علمای اسلامی معتقد هستن فتوای مشهور اینه، این شرط عقد ضمن عقد نیست که مثلا با عدم رعایت عدالت زود عقده به هم بخوره، نه، یه واجب جدایی هستش. حالا برای اینکه مسئله روشن بشه یکم حالت طنز پیدا میکنه، ولی خب دقت کنید ما بگیم، یعنی حالا در مورد کسی که میخواد ازدواج موقت کنه، خب اجازه شوهر شرطه یا نه؟ اجازه چیز پدر اون دختره اگه باکره باشه بله شرطه. خب این اجازه اگه نگیری عقد باطل میشه یا کار حرامی انجام دادی؟ دفتر آقای بهجت میپرسیدید میگفتن چیه؟ حرامه، این کارو نکنید. ولی یکم با زیرکی دقیق میرفتین جلو، خب حرامه، عقدم باطل میکنه یا نه؟ کسی ببینید یه روحانی ساده و حالو مثل من گیر آوردن، حاج آقا ما دو نفر میخواییم برامون عقد بکنیم، یادش میره بپرسه که شما اصلا این دختر باکره هست یا نیست، میگه متعت و موکلتی مثلا این زهرا لموکل علی فی المدت منتد المعلوم علی المهر المعلوم قبلت الموکلی هاکذا، تمام شد، این میشه همسر ای. درسته؟ من گناه کردم؟ من یادم رفته بود بپرسم. اون آقا هم که نداشتی مثلا بپرسی از من که بگی به من که آج آقا ما هنوز چی؟ این دختره از شوهر از باباش باید اجازه بگیر، یادش رفته طرف اجازه بگیر از باباش. خب اگر کسی عمدن بیاد این عقده بکنه کار حرامی انجام داده، ولی اگه بگیم این شرط درستی صحت عقده، یعنی شما اجازه نگرفته عقد بخونی، عقد اصلا باطل این خانم این نمیشه، من اینم آقای این نمیشه. ولی اگه چی بگیم این یه حرام جداگانه است، یعنی شما باید اجازه بگیری از پدرش، حالا من گردن کلفتی کردم اون حرامو انجام دادم، عقد خوندم، دانسته یه کار حرامی انجام دادن، ولی این خانم خانم طرفه، اون آقام آقای چیزه، آقای اون. مشابهش بیع وقتا ندا، از آیه قرآن استفاده میشه که موقعی که ندا برای نماز جمعه میزنن اون موقع خرید فروش جایز نیست. آیا من خرید فروش اون موقع کردم کار حرامی انجام دادم؟ یعنی حرمت تکلیفی یا علاوه بر این حرمت وضعی هم داره، یعنی اون عقدی که به اون فروختم باطل بوده اصلا، درست شد؟ اونجا همه میگن چی؟ نه، دوتا رو با هم جدا کن، دوتا حوزه رو، این کار حرامه ولی حرمت مال حوزه تکلیفه، درستی و نادرستی عقد مال حوزه احکام وضعیه. درست گناه کردی ولی عقد درسته. مثال دیگه، شما موقع قربانی کردن سربریدن حیوان باید چه کار کنی؟ سرشو چهار رگو ببری، بیا تا کجا دیگه اینو رد کنه، درسته؟ آیا سر همون لحظه که جون تمام نداده میشه سر جدا کرد؟ به پوست رسیده ها، درسته؟ کار حرامیه. بعد اون آخرش که رسید، بعد از اینکه رگها بریده شد استخونا جدا شد، تا آخر رسید یه ذره دیگه تیت قطع قطع نکنی، بیرون بیاری دیگه کلا جدا کنی. بعضی محله ما اینجوریه، وقت هیئت رد بشه میگم باید از بین کله و بدنه رد بشه، این هیئت از این وسط بره، کار حرام انجام میدم. زود قصابه میبره میندازه اون بر، اون تکون میخوره اینجا، اینم تکون میخوره اینجا، هنوز جونشو نداره، این کار حرام. ولی یه قصاب این کار کرد، کار حرامی انجام داده. گوشته، گوشت خوردنش حلاله یا حرام نیست؟ ببینید اون حکم وضعیه، حرام نیست، درسته؟ حالا در مسئله تعدد زوجات هم به همین صورت، آیا کسی تعدد زوجات کرد عقد باطل میشه اگه عدالت رعایت نکنه؟ چون مفتی شرطش عدالت دیگه، نه سایه قرآنه، یا نه عدالت مال حوزه تکلیفه، صحت و نادرستی یا عدم صحت فساد عقد تابع احکام وضعیه، که اکثرا میگن چی؟ شرطشه، شرطشه. خوب دقت کنیم، شرط تکلیفیه، یک کسی گردن کلفتی کرد این کارو کرد، درسته؟ بعدش هم عدالت رعایت نمی کنه، اون خانومشه. بعد میان اینجا با خانم چی شد؟ اینجا جای بحثشه، این فتوای مشهوره، درسته؟ یک اصل این که چند زنی، دو بعد از اختیار چند زنی طرف اگه عدالتم رعایت نکنه این همچنان چیه؟ خانمشه. چرا اسلام این کارو کرده؟ شد قوز بالا قوز، درسته؟ مواسمون اولی رو درست کنیم بر اساس اون میری جلو، میری دومی درست میشه. جواب دومی که عرض کردیم راحت گفتیم، درسته حرمت تکلیفیه ولی برای اجرای درست همین عدالت حاکم اسلامی. خب ما ما اون چیز نداریم، به این راحتی نمیتونیم دسترسی تو مملکت ما اون کار رو نمی کنن، یه چیکار میکنن؟ خب میگیم شما به اسلام درستی عمل نمی کنید تو همه جانبشو، نمیدید قسمتی از اسلام رو بگیرم عمل کنیم، بگیم قسمت دوم عمل نمیخوایم بکنیم، بگیم این درست نیست. میگیم تو این سیستم اسلامی نگاه کنیم، برای این ضمانت اجرایی گذاشته و ضمانت اجرایی برای درست اجرا شدن این قانون چیه؟ حاکمه. این فتوای همه مجتهدین ها. خب این چه ایرادی داشت که شما مخوای بیای درست کنی؟ اولا از ظاهر آیات قرآن و تمام، من نمیخوام بگیم این دونه دونه رو بگیم رد کنیم، گفتیم اون وقتش اینجا جاش اینجا نیست، ولی از این جهت که اولا بگیم مخصوص فقط بچه یتیم هاییست که خانمایی که یتیم داره به خاطر مسئله اقتصادی، یا بگیم فقط مال موارد مشابه اینه، خب میگیم که اینو همه علمای اسلامی از این بالاتر تعدی کردن به هر موردی دل بخواه تا حتی، درسته؟ نه جنگ، نه غیره، از چیزهای دیگه فشار اقتصادی هم نیست، طرف میخواد چند تا همسر داشته باشه. خب از اون سو ولی چی؟ عدالت رو گذاشتی، میگی عدالت امانت اجرایی تنهایی نمیشه، میگیم از این ور چی؟ حاکم رو گذاشتی. پس از ظاهر آیه همین استفاده کردم، به این صورت هم براش چی گذاشتم؟ راهی گذاشتم برای جلوگیری از ظلمی که به حقوق زن بخواد بشه. اما فلسفه این کار چیه کلر اصلا؟ درسته؟ خب برای در روایات ما ازش برای آقایون چرا چنین اجازه رو داده شده، برای خانما داده نشده چند زوجی باشن؟ خب روشنه، این به خاطر اینه که بچه که میاد نه معلوم میشه بچه این آقای الف به جیم داله کدومه بی، درسته؟ یعنی زنا میشه بی زنا، حرامه به این چیزی رو شما چیکار میکنی؟ آزاد بکن علاوه بر این فسادی که پشتشه، اصلا دیگه این طرف اکثر زندگی ها دور این چرخ این پسر منه، درسته؟ کار میکنه طول مدت عمرشو اینه یه جایی برسونه، من به بچه های دیگران چی کار دارم؟ خب این بچه که الان اومده بچه کدومه؟ معلوم نیست، درسته؟ ای آره به فساد آره یکیش اینه ها، این تو روایات اومده، این حکمته، وگرنه اصلا به عفت و اصل خانواده و اصلا این که دیگه یعنی اونی که غرب میخواد از غربم بدتر میشه. چرا؟ برای اینکه به صورت آزادانه طرف دیگه راحت میتونی تمام ببین زندگی اجتماعی اقتصادی ناموس و حیا و دفاع از چیز همه دیگه هیچی دیگه، درست شد؟ تمام این ارزش ها میره دنبال کارش، دستت درد نکنه. چه میترسدم؟ پس این از جهت فلسفه دینیش یعنی هیچ اشکالی نداره. یه صلواتی ختم بفرمایید. پس این که بیاییم آخر ایشون فرمود صفحه 480 سب کنید. اول شرایط تجوید شمزنی که در این زمینه باید از موارد ذیل یاد کرد، رعایت عدالت مادی میان همسران که در آیه آمده. خب بگیم به این صورت بگی چند زنی جایز نیست، یعنی عقد باطل میکنه که هیچ کس نگفته. بگیم یکی از شرایط چند زنی اینه که چی؟ عدالت رعایت کنه. این بوش میاد که چی؟ جوی بویه شرط عقد میدونه، هیچ کس این کارو نکرده. توان اداره زندگی که خب عقل و نقل و بله وجود مساله عقلاییش که بله به بیش از اینا دلیل میخواد، دلیل میخواد. خب اینا چیزهای خاصی، یعنی میخواد بگه فقط اختصاص بدیم نازایی زن، برودت جنسی زن، فزونی عدد زنها و امثال این. میگیم نه، هیچ مجتهدی هم تخصیص نداده به یک مورد، دلیلی هم نداریم تخصیص بدیم به این صورت. بعد روایاتی که بعدش اومده، بعد سیره خود پیغمبر عمدن این کار را کرده به یه جایز این کار. ما نمیخوایم بگیم که برای هر هوسرانی راه را باز کنه اسلام، از کردیم حاکم چیکار میکنه؟ گوشیشو میگیره و بایدم بگیری تو اسلام، ولی اینکه بیاییم فقط مخصوص این موارده، هیچ فقیه هم این فتوا نداده برادر. من تعجب میکنم چگونگی اجرا، گرچه عجله در این زمینه دلالت نداره، اما متوجه که حکومت خب نه ادله این دلالت چی رو نداره؟ ادله دیگه که در مورد شأن حاکمو گفته یا نباید بیاد مال زن رو فقط بگه، کلی گفته، فقها همه جا بهش استناد میکنن هر اختلافی باشه. یعنی میخوام عرض کنم هر اختلافی باشه، هر جا کسی متولی نتونه بشه، یکی بی سرپناه میشه، غیره، اینا همش گردن حاکم میوره. اینا که کار کنه از بیت المال برای چیه؟ برای این موارد استفاده کنه، اداره کنه. در مورد خود این مسئله همینجا یه دلیل بیاد لازم نیست، و دلیل ما هم اینه، فقهای ما تو فقه پر از این موارد که دست حاکم برای همین کار هست. هر جای فقه شما میری کسی نباش مراجعه میکنیم به حاکم. خب اینا علیکی فتوا دادن یا بر اساس ادله کلی اون بحث ولایت اونو آوردن. مواردی هم که گفته نشده، معلومه مثال گفته شده، مواردی که گفته نشده هم زیره چیه؟ حکم حاکم و نفوذ حاکم باقی میمونه. سفارش کردن شما لازم نیست. بله، بعد با توجه به اینها میگه آثار منفی نخواهد داشت. نه، یک تنها یک چیز از آثار منفی رو نمیذاره، اونم حاکمه. ضمانت اجرایی میخواد برای اجرای قانون، درسته؟ این شما آقا بلند کرد، یکی دیگه باشه شما آقاش از این گنده تر، درست؟ بخواد شلوک کنه یالا گوش میگیره. بله، حالا تازه این نخواست بده، خب اون پولی بیت المال میگیره به اون همسری که بهش پول نمیده، واقعا نمیتونه تامین کنه، باید از بیت المال حاکم برداره بده. اون برای چی گذاشتن پس اونجا؟ بله، خب اینا دیگه ما میخوام از نظریه مشهور ما دفاع میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ ظلمی هم به زن نمیشه، با فلسفه ازدواج هم از اون جهت هم گرس کردیم، مسئله زنا و مسئله ارث و مسئله اقتصادی و مسئله ابقای نسل و امثال اینها همش زیر سوال میره اگر برعکسش هم در مورد زنها جایز بدونیم. بفرمایید، در خدمت. اجازه همسر
اولش شرط، چون مجلس
مجلس تو ولش کن، آیه قرآن میگه جایزه، درست یا نه؟ مجلس اومده برای موارد، درسته؟ حالا طرف به زن داره یاد میده شما میتونی این کارشو بکنی، نمیخوام بلش کن، یعنی کار عبثی کردم، کار درستیه، اینم میشه کرد. طلاق در عهده کیه؟ عرض کردیم در عهده مرده. خب میتونه زن از همون اول طبق شرایطی بگه اینجاها من میتونم اصلا وکالتا طلاق بدم، درست شد؟ وکالتش از همون اول میگیره. در این مورد هم چون مفاضلی پیش میماده طبق احکام ثانوی رفته در اختیار اجازه خانم هم میذارن، از همون اول شرط ضمن عقد، عقد اول میشه، میفهمید چی شد؟ شرط ضمن عقد، عقد اول میشه که در مورد دومی خواست ازدواج کنه اون اولی هم آیا این شرطی که گفتن تو مجلس شرط ضمن عقد اولیه؟ اگه اینجور بگم به این قوز بالا قوز میشه بازم ها، یعنی اون عقد اولی باطل میشه اگه این طرف بره چی؟ یعنی شرطش این میشه که از این اجازه بگیره. خب اگه اجازه نگرفت رفت همسر دوم گرفت، عقد اولی باطل میشه، بدتر شد که درسته؟ این دیگه خانمش نمیشه. خب حالا اینا باید به هر حال یک طوری تنظیم بشه، اشکالی نداره، من نمیخوام اینو بگم اشکال داره، اینا اشکالی نداره، ولی ما فلسفه احکام اولی اسلام را که تو متن قرآن و روایات اومده اینا را اول بگیم، بگیم اینا چیزای دلیل داریست، فلسفه داریست و فقهای مشهور، فقهای شیعه و سنی بر اساس این فتوا داده ها کار درستی کردن، درست کردن شما لازم نیست به آقایون متجددین. بله
در مورد اینکه یا شرط ضمن عقد، ما اقوامی رو داشتیم که خانواده روحانی بودن، شش تا برادر بودن، بعد خانمی رو گرفتن که خیلی بی‌بندوباره بود، اون زمان زمانی طاغوت بود، زمانی شاه، همه روحانی رو گفتن این خانم رو طلاق بدیم، بعد این آقا به خاطر اینکه دچار این معصیت بزرگتر نشه بلند شد رفت نجف، یعنی میشه محکومی. امام خمینی اونجا فرمودن که شما ضمن عقد شرط کردید که این خانم چادری بشه، گفت نه، گفت پس اجازه نداریم طلاقش.
چی گفتی؟
و بعدش که مردم مایوس شد،
یعنی خانمش نمیتونه به خاطر اینکه چادری نه اصلا رعایت نمیکنه بعضی موازین را طلاق بده، فقط چادری نبودنش بود،
اصلا خیلی بی‌بندوبار بود.
خب خیلی بی‌بندوبار بود، طرف میتونه طلاق بده. نه این بس ببینی این حرف درست نیست، تا امام خمینی چون این حرفی رو نمیزنه.
چرا؟ یه مسئله بسیم
نه رفته پس برای امام خمینی درست گزارش نکرده.
نه ببینی امام بعد گفتن که خانمی تو که درسته بیاییم پیش من بعد دنباله داریم که امام خانم تو راه نبودن از همونجا از نجف این خانمشون در نیم. یعنی امام با این خانم
حرفو گوش میکنه؟
بله.
یعنی برمیگرده خانم خوبی میشه دیگه.
حرفی امام معروف امامو گوش میکنه.
خب بارک الله خانم خوبی، خب دیگه چرا طلاق بدی؟
حالا که مثلا این نشوز میخوام بگم، نشوز یعنی چی؟
نشوز
لجبازی مرد و زن،
درسته؟ اون بحثش گذشت، قاطی نکنی خواهش.
قاطی نمیکنم این بحث
نه آخه یه بحث دیگر شروع نکن، منظور من اینه، اون بحثش قبلا کردیم، بحث نشوز رو.
خب ببینید این خانم لجبازی میکرده با همسرش
بعدش؟
نه
خب هر کی نشوز کنه قوانینش قبلا گفته شده دیگه.
خب چجور مرد میتونه مستقیم لجباز بشه؟
بحثش قبلا عرض کردیم جلسه قبل، جلسه قبل شما نبودی، درسته؟ این همینو بحث کردیم نبود. شلوغ نکنید، قبلا بحثی کردیم، خواهش میکنم به نفع خانوما چیز نکنید، قبلا ما به نفع خانوما هم گفتیم همین هستش که چی؟ اینی همین بحث قبلا کردیم، نوارش هم هست، نگاه کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، خواهش میکنم بلند بگو.
شرایط ضمن عقد که فرمودید،
بله.
اگر هر کدوم از شرطاش اجرا نشه عقد باطله؟
چی گفت باطله؟ میگم معمولا باید دقت کنی طرف آیا این شرطا رو میذاره برای اینکه عقد باطل باشه، بازم به نفع مرد میشه بعضی جاها که این میخواست به نفع زن باشه، درسته؟ بعضی جاها برعکس نتیجه میده. یا اگه شرط ضمن عقد نیست چیه؟ یه واجب جداییه، درست شد؟ خب همون با اینقدر بارو بندیل درست کردیم، آخرش همونی که اسلام از همون اول گفت به حاکم رجوع کن، تموم شد. درسته؟ اسلام برای اجرای درستش میگه و کسی رو باید ضمانت اجرایی تو این دنیایی باید داشته باشه، فقط آخرتی این معنوی یعنی این کارو بکنی خدا دوست داره. خب خیلی گردن کلفتن دوستی خدا رو کارون دارن، یه دیمی آخرت میری جهنم این کارو بکنی، این ضمانت اجرایی، بازم اینو قبول نمیکنه طرف. ولی بعضی جا تو اسلام تو این دنیا باید چی؟ ضمانت اجرایی دنیایی و حقوقی باید براش بذاره. و اون چیه؟ عاقب، زندان، چلاق. درسته؟ اینا هم هست. به زور پول ازش بگیره، بدی به خانوم، اینم داریم. خب دیگه چی میخوای؟ درسته؟ یعنی بالاتر هر اون قوانین دیگه فوقش این ضمانت آخری رو دارن دیگه. و اینم اسلام واقعا داره، فقها هم براش فتوا دادن، من یکی دو جا که نمیگیم. از اول تا آخر فقه شما نگاه کنید، تمام مواردی که اینجور مسائل پیش میاد تمام فقها ها به ضرس قاطع بدون انومن که مثلا اگه اینجوری بشه اونجوری میشه نداره. کسی شرح لمعه رو خونده باشه اینو میدونه پره اینجا. خب یکیش هم همینه، این مورده.
اول شرط کرده
با همسر دوم، اگه کسی شرط کرده که این همسر دوم نگیره،
اگر این بره بگیره،
اگر بگیره، میگم اگر شرط ضمن عقد باشه عقد باطل میشه، خب به ضرر زنه که، یعنی اون اولی زنش نیست دومی میشه زنش. درسته؟ خب نه من میخوام بگم که اینجور چیزا درست کردن ممکنه درست کنیم چیز کنیم، ولی آخر هم یه ضمانت اجراییه که قانون رو بیاد دقیقا اجرا کنه مثل حاکم اسلامی. خب اونو از اول اسلام گذاشته. خیلی در همین مسائلی که عرض کردیم هی شرط اضافه کردن ها تو اول جمهوری اسلامی حرف داشتن، درسته؟ خیلی هم بودن این دفترچه ها هم ازدواج چیز نمی کردن، اجباری نبود. بیرون ما میگیم که آقا عقد تو جاری کن، تو چه کار داری من امضا کنم همه اینا رو برم تا تن؟ درسته ما توافق کردیم این خانم من این مهریش غیره اینا، این چیه بار بندی اینجا گذاشتی 1 2 3 4 با تا آخرم تفهیم بشه. گوش کن اینا رو میخواییم بگیم، این شرط ها بعضی موقع نمیخوام این شرط مواردی از شرط اونقدر زیاد میشه صریحا داریم در بحث کتاب صلح فقه هر شرطی که یحرم حلالا اون شرط به درد نخوره. شرطی که بیاد شرطی بذاره چی؟ حلال و حرام، حرام و حلال کنه، اینجا این کار نمیشه ها، درسته؟ ولی اینقدر دل دامنش بری دیگه فلسفه این که اینو گذاشته بود در سمر طلاق رو ای چی دیگه، درسته؟ 5 تا به ذهنش میرسید 25 تا دیگه هم برای نفع زن اونجا نوشته. خب عرض کردیم این شروط گفتیم نمیخوام بگیم ضد فقهه، درسته بر اساس فقهه، ولی همینا هم بازم بعدن چی میشه؟ مسئله ساز میشه، باز هم کال قضیه رو باید حاکم بکنه، درسته؟ ببینی به کی داره ظلم میشه. بله که اونم تمام فقها ها قبول دارن چی این شرط ها شده باشه چی نشده باشه. خب یه صلواتی ختم کنید. یه کتاب دیگه هست مسائلی در رابطه با زن گفته، من اینا رو اشاره میکنم امروز تمام میشه، خیال نکنید کتاب خیلی کلفته. مسائل حضور دن در زن در صحنه مال آقای دکتر آینه‌ونده و 30 سال با تاریخ خودشون دادن به بنده و یک کتابی هم به همین صورت جدا، منتها یه بحثی اینجا دارن در رابطه با زن در تاریخ اسلام، ایشون رشتهشون هم تاریخه. بحث‌های اولی و نقش‌هایی که زنان داشتن در عصر ائمه علیهم السلام، پیغمبر واقعا خانمایی که چه کارهایی کردند، درسته؟ یک بخش یادتون باشه آقای جوادی آملی حفظه الله آورده بود، ولی به صورت خیلی تاریخی ملموستر و غیره فراوان در اینجا اومده که خیلی عالی هستش در احصای علمی، اجتماعی، اقتصادی و واقعا دونه دونه نقش هایی که داشتن. خواهش آره خواستی بگیری بهتره. آره بعده، ولی ایشون یک مسئله شر بودن زنه، دو اون روایتی هست که لن یفلحه هرگز پیروز نمی شوند رستگار نمیشون قومی که زنانشون حاکم باشه بر اونها، و سه بحث نواقص العقول رو و اینها رو اومده چیکار کرده زیر سوال برده از جهت تاریخی، میخواد بگی اینا جعلی هستن این روایات. برخی از اینها را ایرانیانی بر مسلک زرتشتی چی بودن گفتن، بعضی از اینها درسته از آموزه‌های دیگه جاهلی خلاصه اقوام دیگه اومده. ما توجیه این روایات کردیم، شر بودن زن به این معنی نیست که شر خدا باید اینو اصلا نمی‌آفرید، به این معناس عرض کردیم ناسازگاری در زندگی، ناملایم بودنه. اتفاقا همین روایت توصیه است به این که حواست باشه دوتایی با هم زخواه زندگی کنیم. حالا اکثر اختلاف هم سر همینه، درسته؟ اکثر هم منجر متاسفانه به طلاق میشه، شوهر از خانم انتظاره خان آقا شدن رو داره، خانم هم از آقا انتظاره خانم شدن رو داره. بابا درسته دوتا انسان هستن هر دوتا، ولی اون روحیاتش با این روحیاتش کاملا متفاوته. چرا اینو در مورد زن گفتن؟ چون رئیس مرده و اگر مرد برای زن شره، شر گفتی بینو، خانوم هم برای آقا شره، ولی چون اختیار خانواده رو دادیم به تو ای آقا، بدون که این خانوم کلن شره ها. شره یعنی به این معنا، یعنی چی؟ یعنی حواست باشه بر اساس تمایلات تو نخواهد رفتا، اون یه خواستهای دیگه داره، درسته؟ ناملایمه با تو، همیشه ساز مخالف میزنه. بخوای مثل خودت که در روایت داریم به حضرت ابراهیم خداوند فرمود چی؟ این استخونه، نه که زن از استخونه کج آفریده شده، بحث دیگه گذشت که گفتیم این درست نیست، کل زن هستن مثل استخونه کج میمونه. بخدر چرا؟ این معلوم چیه؟ یعنی کج بمونه خوبه، استخونه بیا سینه رو شما صافش کن، میخوای چی؟ میلن درست کنیم، اگه این باید کج باشه قشنگ درست بشه، اون یکی هم همینطور. میگه یعنی چی؟ نسبت به تو کجه، به این معنا خلق و خوش یه جوری دیگه است نسبت به تو، بخوای راستش کنی، یعنی با دید خودت راستش کنی، اونجوری که دلت میخواد چی میشه؟ میشکنه، نه با طلاق حل میشه نه با راست شدن. با اون استخون کجه باید بسازی، همینطوری هم مرد برای زن استخون کجیه. ولی این روایت عرض کردیم چرا به زن به مورد زن گفته؟ چون یه رئیس داریم تو این خونه و اون مرده، بیشتر یعنی این باید مراعات کنه، اتفاقا خدا شاهده به اون قرآن قسم ما از این روایت اینو میفهمیم، به خاطر خوشایند بودن زنا هم نمیگیم که مثل بعضی ها به خاطر این که مثلا دور زناست دور فیمینیستیه، نه، این روایات که یکی دوتا هم نیست، از اول مربوط احکام مربوط به زن تا آخرش، از این روایات واقعا این فهم نمیشه زن عقربی است که گزیدنش خیلی شیرینه تو نچو بلاغه هست. ببینید چه چرته پرته، نعوذ بالله، یعنی عقربه یعنی نسبت به تو عقربه، ولی گزیدنش شیرینه یعنی لازمه یه شهوت جنسی یا هر چی زندگی هستش. خب این شر مطلق پس نیست، درست شد؟ درسته؟ خب تو هم نسبت به اون یعنی اینجوری هستی. چرا این زن رو گفته فقط؟ چون آقا این قرار آخر رئیس باشه تو خونه، پس تو بیشتر هوای این عقربه را داشته باشی، گرچه تو هم بیشتر به اون، تو هم نسبت به اون عقربی، اون هم نسبت به تو عقربه، ولی تو بیشتر هوای اینو داشته باش. والله از آیات و روایات این استفاده میشه، ای کسی خوب تمام روایات مربوط به زنها رو نگاه کنه، تعامل با خانم ها رو. خب در مورد اون لن یفلح قومون، یعنی هیچ قومی پیروز نمیشن، وقتی شنید که تو ایران خانمی را کردن شاهزاده و غیره اینا، و حضرت فرمود که هیچ قومی که تمام حاکم اونها زن باشه اینا پیروز نمیشن، خب این همون آره مثل رجال قوامون علی النساء، همینه میگفت دیگه، دعوای علامه طباطبایی با آقای جوادی آمونی سر همین بود دیگه، آقای جوادی آمونی فهمید الرجال قوامون علی النساء فقط تو خانواده یعنی شوهران بر همسران، فرمایش آقای علامه طباطبایی نبود، الرجال قوامون علی النساء در کل جامعه مردان بر زنان، زن نمیتونه قاضی بشه، زن نمیتونه حاکم ولی فقیه اسلامی بشه، و عرض کردیم بعضی مشتهدین مثل آقای بهجت، زن نمیتونه نماینده مجلس بشه، سریع هم فتوا دادن. چرا؟ چون این مسئولیت، خب این اشاره، این یک بخشی از چی؟ اون الرجال قوامون علی النساء قاعده کلیسی قبلا توجیه کردیم، عرض کردیم، درست؟ تو این مسائل ببینید، بازم به این معنی نیست که دعوا سر این داشته باشیم. تا نقش مادری، عطوفت، مهربانی، بابا تکمیل این جامعه، همه ما تنهایی فقط گیرودار، مثل این که میخواییم سودی اینجا قمار بازی کنیم، تو بیشتر میبره یا من بیشتر میبرم، بابا میخواییم یه نسل آینده رو تربیت کنیم، هر کس بیاد نقش خودش ایفا کنه، درسته؟ خانوما همه یه حالا بریم رانندگی و غیره و تاکسی و چیزهای دیگه و اینا. خب بابا این بچه رو که تربیت کنیم برای فردا، نعوذ بالا، خدای نکرده که شده که حالا کی بچه میزاد حالا، درسته؟ کی تمایل داره ازدواج کنه؟ یک، بعد از ازدواج کی تمایل داره همون اول بچه بیاد؟ خب به همین نیامی انجام دیگه، این هی گفتن و گفتن و گفتن به همینجا خواهد انجام میده. آخرش هم طلب چی؟ پیرو پتال شده، حالا میخواد بچه بیاره، یه بچه لبره به درد نخوره، استخونش یه ذره و چی؟ انگشتاش و غیره و اینها همه منگول در بیان. باور کنید نسل آینده ما اینجوری خواهد شد، اینجوری داره پیش میره. من نمیدونم حالا این کاریکاتورش میخواد بگه کشیده، یعنی واقعش نسل آینده ما این خواهد شد، اینجوری که داره پیش میره. بچه های بعد از 35 سالگی آقایون و خانوم ها، 40 سالگی تازه بچه های خیلی چی؟ همه بچه های ناقص الخلقه یا بچه های چی؟ خیلی ضعیف از جهت جسمی به دنیا میان، یالا بیا. خب از اون ور مخالفان چه کارایی میکنن؟ ولش کنید، چه کارایی میکنن برای ازدیاد جمعیت؟ خب حالا این عواقبشو نسنجیده بودی. بعد در مورد نواقص العقول هم که عرض کردیم، به معنای عقل، به معنای درک، قبلا اینکه کلیات و غیره اینا را نمیگه که اصلا، گفتیم منظور میشه همین مسائل کلان اجتماعی یا مسائل سخت بر جسمشون یا بر روحشون، با روحشون سازگان، جنگ و صلح و غیره و اینها. اینجا میگه با خانم ها مشورت نکن یا خانم ها اینجا سر کرده نذار، وگرنه اصلا کلا در قرب الالله و همینطور در مسائل آخرتی، در تمام مسائل اخلاقی غیره، اصلا زن و مرد نداریم این حرفو که حوزه لفظی قبلا مفصل بحث کردیم در این رابطه. یه صلوات ختم بفرمایید. یه صلوات دیگه هم ختم کن. حالا روایت های دیگه هم هست که ما جوابش قبلا دادیم، تکرار نمی کنیم. بله بله، شما به شرط این که نوارای من دوباره گوش کن، اصلا سوال برات پیش نمیاد، از بس تکرار کردیم. من یه خجالت میکشم به خاطر این بحث، این کلن مربوط به زن رو تمومش میکنیم. بنابر دیدگاه اسلام، ببینید اگر ابعاد یعنی زندگی انسان رو تقسیم کنیم به سه دوره، یک یعنی سه گونه زندگی، دوره یعنی یا دو دنیاست یا تو آخرته، تو دنیا یا زندگی معمولی مادیه یا زندگی معنوی، پس سه تا زندگی ما داریم، یک زندگی مادی، یک زندگی معنوی توحیدی با خدا بودن تو همین دنیا، سه زندگی در آخرت. در رابطه با زندگی اصلا کلا مؤلفه های ارتباط با خدا معنوی غیره، بین زن و مرد و روستایی و دهاتی و سفید و سیاه و غیره هیچ فرقی نیست، همه میتونن عارف بالله بشن، بالاترین مقامات رو کسب کنن، زمیناش فراهم کنن، یالا برن. تا این که بعضی ها فرمود که نمیتونن زن ها اینطوری هستن، این منظور نیست که نرید، نه، به موانع توجه داده بود، اتفاقا این تحریک بر اینی که حواست بیشتر باشه، گفتی مثل طرف بهش میگن آقا چو تو این ولد زنا است اینجوریه، آیا اسلام نمیخواد ولد زنا بره عارف بشه؟ حالا پدرش کار پدر سعودی کرده، اینم دیگه جورش بشینه تو عمر آخر عمرش، نه، از این که دیگه بدتر نیست. از جهت آخرتی هم خب معلومه، زن و مرد و جنس منس نداریم، کلن پاداش هم منطقه تو این زندگی مادی که البته ابعاد مختلفی داریم، در خانواده، در اجتماع فردی، غیره و امثال اینها. اینجاها با توجه به تناسب جسمی، یک فقط جسمی هم نه، یا قول میگم فقط جسمی و روحی، تفاوت‌هایی وجود داره بین زن و مرد، درسته؟ اینجا بر اساس این اتفاقا قوانین اسلام متغیر هستش بین زن و مرد، همونطوره که بین پیر و کودک قوانین فرق میکنه. ولی خب قوانین بین پیر و مثلا جوان و غیره و اینها خیلی کم نمیکنه، ولی بین زن و مرد خیلی فاصله است از جهت روحیات. کارها تقسیم شده، موانعی هم که بنی اشکالایی که تو این زمینه میکنن فقط از چی؟ دونه دونه بخوای حقوق اسلامی یعنی شروع کنیم، مثل ارث و غیره و حقوق ازدواج و چیزای دیگه رو دونه دونه شمردیم عرض میکنه، اینا اصلا چی؟ در حقیقت تبعیض نیست، تفاوته. چرا؟ چون تفاوت استعدادها وجود داره، همش توجیه پذیره. اتفاقا ما هم خدا بودیم همین کارو میکردیم، همین قانون رو میذاشتیم، درسته؟ بر اساس واقعا حکیمانه این قوانین گذاشته شده. تفاوت وجود داره، بله، ولی به خاطر تفاوت توانمندی هاست. آره. و این نباید، اسلام هم نمیگه اینو مایه مباهات کن، مرد بزنه سر زن، زن بزنه سر مرد، اصلا هر کس باید وظیفه خودش انجام بده. یک مسئله چهارم که باید اول مطرح میکردیم در مورد کل آفرینش زنه، یعنی اصلا روح زن، بدن زن، غیره اینها متفاوت از مرده، که گفتیم اینم چی؟ حرف درستی نیست که به قرآن نسبت داده میشه چی؟ از همون استخوانی که آفریدشته و ناقص از اول و غیره و اینها، اون اصلا معناش چیز دیگه بود، که هم متن آیه قرآن هم روایات تینت، اون روایات مربوط به چیز رو، بعضی روایات اون اسرائیلیات بود، یعنی از حوزه یهود وارد ما شده. و اینم نباید، آخه باید در این زمین اسرائیلیات داریم، احکام یعنی عقاید ایرانیان، زرتشتیان، رومیان، غربی ها، مصری ها، جاهای دیگه در روایات اثر گذاشته. خب اینو نباید بگیریم علمی درست کنیم بزنیم سر اون روایات تا حتی درست. ها؟ یک مسئله دیگه هم مهم بود در مورد روش شناسی بود، که در این زمینه چون دیگه مفصل گفتی، روش شناسی درست در زمینه برخورد با روایات در این زمینه اینی که مجموعشون رو با هم ببینیم، جامعه گیری کنیم، تک تک با قای سندش رو بررسی کنید، بعد روایات یکی یکی بذاری کنار، هیچی وسط نمونه، این اصلا مخالف بررسی روایات در مسائل غیر عملیه، خلاف علامه طباطبایی اینو بارها تذکر داده، تو این کتابا همین کارو کردم متاسفانه. مسئله دیگه اینجا از جهت روش شناسی تحت تأثیر ما نباید افکار غربی ها باشیم، افکار فمینیست ها، از این طریق اومدن میخوان بحث هرمنوتیک، یعنی بیان دقیقاً اون روش هایی را که برای تفسیر انجیل داشتن اونو بر قرآن غالب کنن، که اینو خانم آمنه ودود بیشتر اینو داشت می آورد. یعنی چی؟ بابا انجیل خیلی چیزای تناقض و مزخرفی داره، درسته؟ مثل تجسد خدا، یعنی جسم بشه. خب این با عقل جور در نمیاد، میخوان اینو درست کنن. بحث هرمنوتیک تو غرب به خصوص تو آلمان را انداختن، که ممکنه متن را باید به عقیده ماتن اصلا دخالت ندیم، گذشته هم در نظر نگیریم، درسته؟ مرگ مؤلف بر اساس چی؟ هرچی شما میفهمی همونو متن و معنا کن. این حرف ها را بحث نظریه مرگ مؤلف را در آوردن تا متن را حالا میگیم مثلا اینو جور دیگه میفهمیم ما، ممکنه این منظور نباشه، ما منظور گوینده نیست، میگه گوینده غلط کرده، مگه بعد به این چه حرف مزخرفیه؟ میگه حرف یک گوینده را بر اساس اون گوینده نباید تفسیر کنیم. خب دیگه اون گویشی میمونه، اون گویش مال اون دیگه نیست، تو متنی رو گرفتی الکی چی بر اساس دیدی خودش تفسیر میکنی. بعد مثالی که میزنن چیه؟ تابلو. تابلو رو میگن متن دیگه، متنی که تو هرمنوتیک گفته میشه، منظور متن قرآن روایات اینا نیست فقط، نه، یه اثر هنری، یکی نگاه میکنه مثلا از این جهت خوبه، یکی میره اونور نگاه میکنه میگه از این جهت خوبه، اینجور مثالا رو میارن تا آدم ها گول بزنن. پس اون منظورش این بوده، شش زیلیاشو ببینیم، من از اون ور نگاه میکنم جوری دیگه برداشت میکنم، من نباید در تفسیر متن پایبند مؤلف و اون سازندش باشم. یه آدم حساب در مورد کلام اینو بگی، اونم کلام یه حکیم خدا، یا باید بگیم چی؟ هیچ نظری نداشته یا نظرشو در نظر نداشته. این چی آدم احمقی بوده؟ نظر خودش یعنی هیچی لغو بیهوده، یه چیزی گفته هرکی هرچی فهمید فهمید. نظریه سروش و این آقای شبستری و غیره و اینها از همینجا سر به چی میگیره ها؟ انحراف روشی دارن، هرمنوتیکی که بهش میگیم تفسیر متنی، از اینجا شروع شده. پلورالیسم تفسیر متن یعنی تکثرگرایی در تفسیر متن از اینجا پدید اومده که خانم آمنه ودود در این زمینه مدافعینه. از کردیم از جهت روشی. یکی دیگه هم، ما نباید غربی ها هرچی گفتن بروز شد، روشن فکری غرب زده روشن فکر ما آبانه فکر کنیم، حتما میخواییم یه جوری درست کنیم که اونا میخواییم خوششون بیاد، درسته؟ بر اساس عقل و حکمت و حکیمانه بودن و حکم الهی رو ما توجیه میکنیم، ولی خیلی هم با روش خودشون سازگار نمیخواد باشه. خود خیلی از احکام اسلامی با همین حقوق بشری که درست کردن درست از آب در نمیاد. خب نیاد. حقوق بشری که نوشته چهار تا دیوونه، ما باید حرف چهار تا دیوونه رو بپذیریم. مثلا از میکنم ما حالا 996 نفر عاقل، چهار تا دیوونه توش، درسته؟ خلاصه نوشته نویسندش یه انسانه، اگه حکیمانه نیست ما چیه مگه؟ ما چرا باید به نام گفتار نیست متن عرصه بشه؟ میگه نه، چه بلاغه اون قسمت همین بحث زنش رو باید ما مطابق مونه با حقوق بشر، اگه نشد قبول نمی کن دم بیتکن. خب آخر دیگه دوران این که پایبند به اون متنا باشیم گذشته. این اختلاف های روشی هستش، ریشه‌ای در مورد این که متن را در درون قرآن و روایت بچه. یک انحراف بسیار بزرگی هم که این خانم آمنه ودود داشت که اصلا به خاطر سنیگریش فقط چیکار کرده بود؟ بسنده کرده بود فقط به متن قرآن. آخرش هم چی در اومد؟ این در اومد که خانم میگه خب تو متن قرآن ما نداریم، مردان نمیتونن، خانم ها نمیتونن امام جماعت آقایون بشن. اینترنت زدی نگاه کردی رفته قشنگ تمیز الملعونه نوشتن آمنه ودود عربا می نویسن معمولا قشنگ امام جماعت رو انداخته چی؟ دارید مردا قشنگ اونم عقبش وایستاده نماز میخونه براشون. ما این نقد رو کردیم، دوستان ما که این ترجمه رو کردن در نقد ما نقد زده، آخر کتاب منتشر میشه انشالله. آره، هم با نقد هم با نقد اونها، در حالی که این مسئله روشنه که ایشون منحصرا میگه موثق ترین رو میخوام تنها منبع قرار بدم. ببین چه مقالطه‌ای بود ما گرفتیم. خب موثق ترینه یعنی چهار تا منبع موثق داریم، این موثق تره. بعد میگه تنها منبع میخوام قرار بدم. غلط میکنی، تنها منبع میکنی. یکی از منابع ما سنت پیغمبره، درست شد؟ از اونجا داریم مردا نمیزنن، نمیتونن امام جماعت برای مردا بشن، همه فقها هم همین استفاده کرد، درست شد؟ مغالطه رو نگاه کنیم، چون از همه بچه میخواد گول بزنه، چون موثق ترین منبع من فقط همین انتخاب میکنم. میگیم همین اصلا تناقض توشه. ببین موثق ترین یعنی اونی که هم موثقن، ما چی میگیریم؟ چرا موثقا را منبع قرار نمیدی؟ همین غلطه، و همین غلط باعث شده که چی؟ کل کتابش یه روایت نداره. آره، این حالا بمونه اشتباهی بود که در این مسئله بود و تحت تأثیر بسیاری از افکاری که اینجا هستش، تحت تأثیر غرب زدگی، روشن فکر زدگی و اینکه به چیزی بگم خانوما خوششون بیاد. نه، ما معتقد هستیم احکام اسلامی را به اون صورتی که مشهور فقهای اسلام معنا کرده اند، یه چیزی است که درست معنا کنیم خانوما خیلی خوششون میاد. ما ناتوانیم از اینکه اسلام را به اون صورت دقیقش درست ارائه بدیم، سوادشو نداریم، بعد اونوریم و چشمونو میبندیم میزنیم اینو باید بزن اونو بزن، یا سوادشو نداریم یا روشن فکر زده ایم یا جامعه، حالا یک اشتباه های هستش دیگه. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد همه ما را جزو پیروان واقعی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم قرار بده. یه صلوات ختم بفرمایید. بفرمایید. Thank you. نیست آقای؟
مهران مدیری.
آه درست دیدم فهمیدم.
قشنگ اومده کانون خانواده رو، یعنی ازدواج رو که چجوری ازدواج کنیم. یعنی این حرف شما یه چیزی که داره خیلی سیاسی داره پیش میده، یعنی علنا داره کانون خانواده ها رو میپاشه. اسم این که من دارم ازدواج رو یه جوری، یعنی جوون رو
پس نوارای منو بده آقای مهران مدیر گوش کنه دیگه چیکار کنم آقا؟
نه آقای زرمامی، آقای جواد رضویان رو که سینمای ما یه خود تغییر بده. آقای جواد رضویان رنگ کرده، یعنی خودش هم یکی از اون منتظر شده. حالا شما الان نگاه میکنین توی عام، یعنی جمعیتی که دارن 80% مردم باید تلویزیون نشستن اینو دارن خانم
ما مخاطبمون خانم بزرگوار عام نیست. من وقتی 10 نفر 15 نفر باشن بیشتر خوشحال میشم تا بیشتر بشه. چرا؟ اون 10-15 نفر قوی درست متوجه بشن. بهتر از اینه که 400 نفر 300 نفر باشه آدم جمع به با و چهچه بگرد بعد هی بیاری پایین، هی بیاری پایین، آخری چی؟ همه حرفایی که همه میگن رو بگی بریم بعد نشون.
به عنوان اینکه سیدی من کسی نره روش بزنه یه چیزی مسئله
جریه باشه کپیرات خب اون حرفش درسته. ما اگه مشروب رو از دست کسی گرفتیم شیشش قیمتی باشی نباید بشکن میشکنیم آبشو میریزیم درسته، یه آبم میریزیم توش اون قطره‌هاش هم چی قابل استفاده بازم نباشه شیشه رو میدیم بخوریش این رو بفروش شاید قیمتی باشه درسته، یه شیشه رو کلش نمیزنیم یا زمین نمیزنیم درسته. اینم این کارش نادرسته. حالا اینکه کپی رایت و غیره و اینها را رعایت نمی‌کنیم این کار نادرستی است. حالا ما یه اخلاق و پژوهش جای دیگه بحث کردیم، ان شاء الله کتابش هم منتشر میشه در مورد اینکه همین کپی رایت مالکیت معنویه، قصد مثل قصد ظاهری میمونه.
در سریالای قبلیش قشنگ
حضرت من کار ندارم دیگه حالا اون نه کار ندارم من نمیدونم ما نمیخوام بگم آره یا نه.
این حالت بفرمایید رو انقدر تکرار می‌کردن که همه براشون این مسئله پیش اومد که حتی بهشون انتقاد کردن.
نمیدونم اینا رو من بلد نیستم راستش، بلدم باشم جواب نمیدم، یعنی اینا تخصص ما، تخصص ما نیست تو به مورد افراد دخالت کنیم. آره نه نه خواهش میکنم اجازه بدید، سیاست نیست این، آخه سیاست برای خودش اهلی داره، اونم تو قسمتی که طرف چیه محدوده کارشه. شما خودت هم میدونی این کار کار خوبیه، ما اینجا نشستیم از طرف خدا و پیغمبر قرآن و روایت رو معنا کنیم. حالا ممکنه شما یا منم بهش عمل نکنم، بگیم بابا این درستش والا اینه دیگه، اون زرقام چه کار میکنه و چی بدونم چیز چه کار میکنه، من چی هستم؟
دانشجوی به امام
قاضی
امانت کردن، الان من دانشجو رو دعوت کردن.
خب به من چی آخه، من چی کار کنم؟ من دعوت نکردم
که
و کاری هم ندارم به این که ببخشید بعضی موقع هم الکی توهین نکرده اسمشو میذاریم توهین، بعد بعدش دعوت میکنیم. به خاطر این میگم نه من مثبت قبول میکنم نه منفی، نه کار شما رو میگم درسته نه میگم نه. باید بیایم بعضی موقع یه برخوردی میکنیم با طرف، همون برخورد اون موقع درست نیست، بعدش هم میگیم که غلط کردم، اینم درست نیست. خب باشه نه شما بحثو مثل این که میخوای جای دیگه ببری خانم عزیز، برای جلسه آینده صلوات ختم بفرمایید. ما اون بحثا رو نمی کنیم، میخوای کف من بذاری از این حرفا بزنم؟ نه من این دشتش ندارم، تخصصم نیست، آخه چرا بی خود دخالت کنم آخه. جلسه بعد انشالله ما میخواییم با قرآن و روایات معصومین علیهم السلام هر چقدر که بلد هستیم چیزی یاد گرفتیم اونا رو عرض بکنیم، اگر بلد نیستیم که جای آدم بی‌انصافی نیستیم میگیم آقا این قسمت رو نفهمیدیم. خب برای جلسه بعد از جلسات بعد تو اینجا انشالله، حالا قرار بود یه مسئله دیگه بشه ولی اتفاق نیفتاد، فعلا ما انشاءالله چند سوره ببینید، ما میخواییم واقعا با قرآن آشنا بشیم، این باید به صورت مدلی چندین سوره رو ببینیم برای اونا ببینیم که اصلا ترتیبی به چه صورتی قرآن را میشه معنا کرد. بعد انشاءالله یک دوست تا موضوع تفسیر موضوعی میریم، ببینیم وقتی تفسیر موضوعی میشه به چه صورت با مسائل برخورد میکنم. دیگه به همین صورت من ول نمیکنم تا انشاءالله بعضی مقدمات را هم نمیخوام بحثایی را بگیم که خیلی نهایی باشه، بعد آخرش که رسیدیم بگیم تو مقدماتش اصلا ما بلد نبودیم به خاطر همین مثلا عرض میکنم ها. و بین را هم خواهش میکنم از دوستان کسایی که میخوان واقعا تا آخر با ما همراه بشن برن عربی یاد بگیرن. آره بی خود من بیام مثلا اینجا تفسیر بگم یا چیز دیگه شما گوش کنی بری یواش یواش نمیشه. خیلی جاها باید من بشم به شما بگم آها یا نه شما هیچی اونجا یاد نگرفتی، بعد همینجوری بمونی که نمیشه. باید بدونی آیا جای دیگه آهاش یا نهش معلوم بشه. درسته من ادبیاتش نمیتونم اینجا درس بدم که شروع کنی. به خاطر این انشاءالله از حالا نیاوردم متاسفانه پاره از سوره ها رو شروع میکنیم، مثلا یک سوره مثلا منافقون یا تحریم، بعضی از سوره هایی که خیلی مفصل نیستن کوتاهن، بعد روش تفسیر اینو عرض میکنیم، هم تفسیر میگیم هم روششو به این صورت تا بعدها که از اول قرآن خواستیم شروع کنیم، چون اونجا بخوای شروع کنی دیگه ته نداره و بخوایم به همه ریزکاری‌هاش برسیم اون کارو نمیخوایم چون بکنیم، نمونه از کاری که کاملا از اول تا آخرش باید از اول تا آخرش دیده بشه رو ارائه بدیم که از جلسات بعد ما شروع میکنیم. بعد موضوعی یعنی روش تفسیر موضوعی قرآن به چندین صورت هستش، برای برخی از موضوعات درون قرآنی برون قرآنی غیره و اینا یا واژه محور غیر واژه محور انتخاب میکنیم با دوستان میریم جلو، بعد وارد تفسیر یا مثلا یک موضوع خیلی شاقی از اول قرآن شدیم که مقدمات دست دی هستش که با چه راههایی ما اومدیم اینجا. ما اینا رو میخوام بکنیم، ما مهران مدیر چیکار داریم؟ خب خدایا به حق محمد و آل محمد در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما، عاقبت امر ما را ختم به خیر ولایت بفرما، عنایات خاص خودت را امام زمان صلوات الله علیه را شامل مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع، مراجع تقلید، عموم مؤمنین، مؤمنات، مخصوصا ماهای و خودم از من بیچاره و بی‌دست و پا بفرما، به حق محمد و آل محمد عنایات و مغفرت خودت را شامل حال شهدا، امام الشهدا، ذوی الحقوق، اساتید، اموات بگردان با صلوات بر محمد و آل محمد.